اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. ساعت 6:30 صبح روز یکشنبه 10 نوامبر 2019 میلادی است. من قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. ایالات متحده از سال 2002 میلادی به این سو 8.94 میلیارد دلار را برای مبارزه با مواد مخدر غیر قانونی در افغانستان مصرف کرده است. سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در تازه ترین گزارش خود ادعا می کند که ارزش مواد مخدر غیر قانونی بسا بزرگتر از ارزش صادرات تولیدات قانونی این کشور در 2017 و 2018 میلادی بوده است. این گزارش از آن می دارد که با وجود کاهش 20% کشت کوکنار در 2018 در افغانستان، از زمان آغاز به کار دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در سال 1994 بدین سو، همچنان افغانستان دومین بلندترین کشت کننده مواد مخدر باقی مانده است. سیگار همچنان تاکید ورزیده که کاهش کشت مواد مخدر در افغانستان در 2018 به خاطر کمبود باران بودن، نه تلاش های ضد مواد مخدر در افغانستان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت که او جزئیات صحبت تلفنی دیگرش را با رئیس جمهور اوکراین نشر می کند. او می گوید که آنچه من گفتم بسیار ساده است. نباید استیضاح شود. شما نوشته مکالمه را بخوانید. اکنون آنان جزئیات مکالمه دیگر را می خوانند. ما روز سه شنبه جزئیات را احتمالاً خواهیم داد. یک مکالمه دیگری داریم که به زودی نشر خواهد شد و بسیار مهم است. مکالمه تلفنی آقای ترامپ با همتای اوکراینیش در مورد جو بایدن، رقیب انتخاباتی دموکراتش، باعث شد تا مجلس نمایندگان آمریکا تصمیم بگیرد تحقیقات در مورد استیضاح رئیس جمهور را آغاز کند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده با صدور اعلامیه در مورد گزارش ویژه اداره بین‌المللی انرژی اتمی در مورد پیدا شدن شواهدی از مواد اعلام نشده و احتمالاً هسته‌ای در ایران ابراز نگرانی عمیق کرده است. جزئیات بیشتر از فاطمه حسینی.
در این اعلامیه آمده است که ایران هیچ توضیح قابل قبولی در مورد این مواد پیدا شده ندارد و باید توضیح دهد این مواد اتمی از کجا آمده و اکنون کجا است. مایک پامپیو علاوه کرده است که ایالات متحده به طور کامل از تفتیش و تاییدهای اداره بین المللی انرژی اتمی در ایران حمایت می کند و واشنگتن از نبود همکاری کافی ایران نگران شده است. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه بازداشت یکی از مفتشین اداره بین المللی انرژی اتمی را در ایران محکوم کرد و گفت که سیاست فشار حد اکثری واشنگتن بر تهران تا وقتی که جمهوری اسلامی تغییر رفتار ندهد ادامه می‌یابد.
ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. نیروهای امنیتی عراق روز شنبه 6 مظاهره کننده ضد حکومت را در مرکز بغداد کشته و بیش از 100 تن دیگر را مجروح ساختند. مظاهرات بعد از ظهر روز شنبه پس از آن شدت گرفت که اعتراض کنندگان تلاش کردند به سه پل برسند که بر دریای دجله موقع دارد و به منطقه شدیداً امنیتی سبز بغداد منتهی می شود. صدر اعظم عراق روز شنبه کمی و کاسی های حکام سیاسی را پذیرفت، اما از مظاهره کنندگان خواست جلو روال زندگی عادی مردم را نگیرند. در درگیری‌های شدید روز شنبه میان نظامیان به رهبری ترکیه و سربازان بشار الاسد در شهرک رأس العین سوریه، 4 سرباز سوری کشته شده است. تلویزیون دولتی و یک گروه ناظر جنگ سوریه با بیان این مطلب گزارش دادند که در این میان یک فرد ملکی و دو فرد نظامی نیز مجروح شدند. تلویزیون دولتی ترکیه رقم کشته شدگان را 5 تن اعلام کرده و گفته است که 26 نفر هم مجروح شده است. گزارش ها می رساند که در درگیری از سلاح سبک و سنگین استفاده شده است. اعتراضات در شهر بیروت پایتخت لبنان علیه حاکمان سیاسی که از 30 سال بدین سو در قدرتن شنبه شب نیز ادامه یافت. میشل عون رئیس جمهور لبنان پس از استعفای سعد حریری صدر اعظم این کشور هنوز هم برای تشکیل یک حکومت جدید مذاکرات را آغاز نکرده است. اعتراض کنندگان حکومت را به فساد اداری متهم می کنند. او می گوید که تداوم اعتراضات بسیار مهم است. نباید توقف دهیم. آنها سیاستمداران بزرگند که باید کنار روند. آنان باید حقیقت را به مردم بگویند. تمام مردم به جاده ها برآمده و مقامات چیزی نمی گویند. لبنان از کشورهای شدیداً مقروض در جهان است و قبل از آغاز مظاهرات با بحران شدید اقتصادی مواجه بود. و در اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. امیدوار هستم که روز خوش را در پیش داشته باشین. رویا زمانی هستم از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در آغاز برنامه بامدادی امروز توجه کنید به درامه پولیو که همکاران ما در کابل آن را تهیه کردند.
بسوی زندگی،
سلسله درامه های پولیو. خیریت خوب بود؟
کماندان سه، من به خاطری آمده بودم که دوباره واکسین پولیو هم راید گه بزنم.
پولیو؟ پولیوش دیگه چیست؟
واکسین فلج میگه.
خود اگه ما چی کنم؟
کماندان سه، مردم قریه میگه که شما به گروپای واکسین اجازه بتین که اتپال واکسین کنه.
شما چرا پشتی واکسین نگرفتی؟ چقدر پیسه گرفتی؟
به خدا پیسه نگرفتیم. دیگه آینده اطفال ما را مجبور ساخته که پشت واکسین بگردیم. تنها من نیستم، مردم قریه بریم گفت که پیش تو بیایم.
اگر واکسین نشه دیگه قیامت میشه؟
اطفال فلج میشه. همین حالا در ولایت هلمند، کنر و کندهار چند تا طفل فلج شده. اگر واکسین نشه در کل مملکت پخش میشه و اطفال معیوب میشه.
تو خبر هستی که دی واکسین چی انداختن؟
مواد ضد فلج است. ویروس پولیو را گرفته، کش کرده و ازش واکسین جور کرده. در هر قطعه واکسین با میلیون ها ویروس فلج است. با وقتی که با وجود طفل داخل شود، در مقابل ویروس های فلج مقابله میکنه. آنها را از بین میبره.
خوب داستان را جور کنی، حمله میکنه. این کی گفت؟
دکتر ها میگه.
شما هم باز قبول کرده؟ ساده
یه گپ علمی است، ولی واکسین هم تو جون میشه.
ساده نشه؟ این واکسین دوای بی غیرتی است. برای اطفال میته که داینده بی غیرت شون و اولادشان پیدا نشون. تو میفهمی که این واکسین چی رو انداخته؟ گندگی خوک انداختن. کم عقل تا دا کار پر تو کتا مردک استی.
کماندان سر تار نشو، اگه ای تو می بود هیچ کس در هیچ جای نمیکرد. آجی صاحبایی که بعد میره همهش واکسین پولیو میشه. کسی که سند واکسین نداشته باشد نمیمانه که بج بره. خب مملکت اسلامی است، اونا چرا میکنن؟
او را به خاطر آجی صاحبا را میتن که ضعیف شوه و در وقت حج کردن طرف ناموس کسی سعی نکنه. شما به خدا بسیار ساده مردم هستین، فهمیدی یا نه؟
یعنی واکسین به خاطر ضعیف شدن است؟ همین مردم سابقه در حکومتایی که تیر شده همهش واکسین کرده بود، یکیش هم نه بی‌غیرت شد و نه از اولاد آوردن ماند. او نمیبینی که یکیش چند تا اولاد داره؟
او وقتای سابق بود، حال است. بسیار فرق میکنه، زمین و آسمان فرق است. حال کفار کوشش میکنه که نسل مسلمان ها را کم کنه، از امی خاطری واکسین ها را شروع کرده.
قماندان سبتان ها اینجا نمیشه، در کل دنیا مردم اطفال خود واکسین میکنه. در پاکستان، ایران، عربستان و دیگه ممالک اسلامی اطفال واکسین میشه.
ایگه پارا با هیره بگو که کفترهای ما اصیل است یا نه؟
اگر از برات بگویم خوب و خراب کفترها را نمیشناسم. خوب کماندان صاحب، حالا من میرم، صبح باز میام. اگر با واکسینا تو را اجازه بدی بسیار ثوابت میشه.
ثواب میشه؟ ای خدا.
کشی گم شوین، مرا خوبیخی دیوانه کدین، مرز هم نمه که ببریتان.
بازه نکه، کده مرغا جنگ داری؟ یا چطور؟
به تنگ آمدیم بیخی از دستشان، در چیز نول میزنه، تخمش تو میخوری و در غمش ما ماندیم.
برم اون مرغ فرانسویش خو امروز محلال میکنم، دلم بسیار با میگ یخنی مرغ شده دیگه.
اول پیسیش بتی باز حلالش کو.
برم ایتو مرخطا نشو.
کجا رفته بودی راستی؟
از این قریه پایان احمد آمده بود، بسیار آدم احمق است. هرچی گپ میزنم گپ نمیفهمه. گفت به گروپای واکسین اجازه بده
که اطفال قریه ما شما را واکسین کنه.
باز تو چی گفتی برش؟
من گفتم برش که نمیمانم. به نام واکسین دیگه چیز خرابه بر اطفال میته. اطفال ما را آیندهشان خراب میکنه.
تو چرا امرای واکسین دشمنی را گرفتی؟ ای کال مردم که سابق واکسین میکد برای کی نقص رسانده بود؟ کال بد شده ای واکسین بیچاره؟
زن توی گپا را نمیفوبی. حکومت به نام واکسیناتورا جاسوسای خود روان میکنه که از راز مراکز ما معلومات پیدا کنن.
شما چی راز دارین؟ از هر راز شما حکومت خبر داره.
ولی گپ اصلی ای است که تا پیسه نتن نمیمانمشان.
خوخه ای تو است.
ها دیگه مفت بادمشان.
خب برات حرام میشه. بان که بیای او اطفال واکسین کنه که از شهر فلج خلاص شوه ثوابت میشه.
تا که پیسه نتن با خدا که قدم یکی شده ای قریه بانم. ما هم با پول ضرورت دارم. اینقدر مامورین خدا که پیسه دادم میتونن خیلی بر ما هم بتن. خیلی ما دیگه چی گناه کردیم؟
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
شماری از زنان تجارت پیشه در بلخ می گویند که کاربارشان به علت تهدیدهای امنیتی با رکود روبرو شده است. این زنان تجارت پیشه نبود بازار برای فروش فراورده های داخلی و نیز نبود قرضه های کوچک را از دیگر مشکلاتشان می دانند. در همین حال اتاق تجارت زنان افغانستان گفتمان را از بحر شریک ساختن تجربه های زنان تجارت پیشه در مزار شریف را اندازی کرده است. میرویس بیژن در مورد گزارش می دهد.
شماره زنان تجارت پیشه در مزار شریف گرده هم آمدن تا اندوخته ها و تجربه هایشان را در بخش داد و ستد با یک دیگر شریک سازند. این نمایش از سوی اتاق تجارت زنان افغانستان برگزار شده است. شکیبا شکیب مسئول اتاق تجارت زنان افغانستان در بلخ می گوید
در هر روز ما برنامه راه اندازی می کنیم تا بتانیم سهم بیشتر خانم ها را در عرصه تجارت داشته باشیم و اکثر خانم های ما تشابسات کوچک و یا متوسط دارند، همه به شکل رسمی نی. و ما اتاق تجارت خانم ها تلاشش به این است که تا خانم ها بتانن به شکل رسمی تجارت های خود داشته باشند و رسمیت بش ببخشند و از فرصت های موجود اتاق تجارت استفاده خوب بکنن.
در بخش از این نمایش شماره از زنان تجارت پیشه ساخته های دستی و یا هم فراورده های کشاورزیشان را به نمایش گذاشتند. زنانی که می گویند در یک سال پسین کاروبارشان به علت تهدیدهای امنیتی و نبود بازار با رکود روبرو شده است. نازیه حیدری و پشتنه افغان از زنان تجارت پیشه در بلخ می گویند
چالشی که برای فیلان خوب امنیت گفته میتونیم که امنیت درست نداریم به نسبت مشکلاتی که فیلان داریم. بعض وقتا سر رای ما میایه که ما نمیتونیم در برنامه بیترین برنامه ما اشتراک بکنیم.
از نام خانم ها بسیار استفاده غلط میشه به خاطر از اینکه به نام خانم ها بسیار پروژه ها گرفته میشه اما عیف میل میشه بین خودشان.
نوریه علیزاده یکی از زنان تجارت پیشه در مزار شریف است. میگوید در یک گروه 60 نفری از زنان مهارت تولید و تجارت را کسب کرده و حالا مالک یک کارخانه کوچک تولیدی است.
تولید ما بسیار خوب است، روز به روز خوبتر میشه و ما میتونیم که به چیزایی که به خانما و دختر خانما بسیار شیک چیزای شیک میتونیم که تقدیمشان کنیم و فعلا خوش کردن تولید همچنان داریم.
در این میان کارشناسان میگویند بانک زنان تجارت پیشه با چالش های چون تهدیدهای امنیتی، نبود قرضه های کوچک و کمبود برق برای رشد و انکشاف صنایع تولیدشان روبرو اند، اما در جریان چند سال گذشته با علاقمندی ویژه در بازار تجارت گام گذاشتند. زهرا تاشی عضو اتاق تجارت زنان افغانستان میگوید
میزان اشتراک خانم ها در طی سالهای اخیر، یعنی میزان علاقمندی خانم ها به کسب و کار و تجارت های شخصی خیلی بیشتر شده و دلیلش هم این است که خانم ها حالا به باور رسیدن که ما دیگه نمیتونیم که با پای مردا مسیر موفقیت را بگذرانیم و اگر میخواییم مستقل باشیم و اگر میخواییم که به اهداف خود ما برسیم باید که روی پای خود ما ایستاد شویم.
بر بنیاد آمار اتاق تجارت زنان افغانستان در بلخ بیش از 100 زن مصروف کار و بار تجارت هستند که اگر تهدیدهای امنیتی از میان برداشته شود ممکن است این شمار به گونه چشمگیر افزایش یابد.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
وزارت معارف افغانستان برای مکاتب نصاب تعلیمی جدید تهیه می کند و به منظور مشاورت در مورد نصاب جدید معارف در هفته جاری 4 نشست مشورتی را برگزار می کند. مجلس نمایندگان از این اقدام وزارت معارف ستایش نموده می افزاید که در نصاب جدید باید به مسائل حساس اجتماعی و معیارهای جدید آموزش توجه خاصی صورت گیرد. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می شنوید.
مقامات در وزارت معارف افغانستان میگویند که این وزارت به منظور آوردن اصلاحات اساسی در نصاب جدید معارفی مکاتب در هفته جاری یک جلسه مشورتی 4 روزه را در کابل برگزار میکند. خانم نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در این نشست های مشورتی برای اصلاح نظام تعلیمی مکاتب بیشتر روی کاهش مضامین صنفی، آماده ساختن کتاب ها بر اساس معیارها و متدهای جدید تدریسی، اصلاح متن کتب از لحاظ املایی و انشایی با گونه متمرکز بحث خواهد شد.
ما با تصمیم گرفتیم که در نصاب تعلیمی جدید شهروندان را دیدگاه و نظریاتشان را داشته باشیم. به همین هدف ما نشست مشورتی برگزار میکنیم. البته فراخوان این نشست حدود یک ماه قبل از طریق صفحات مجازی وزارت معارف پخش شده و تعدادی از شهروندان ثبت نام کردن غرض شرکت در این نشست. و در نشستی که به روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه همین هفته برگزار میشه، نزدیک به 300 تن از شهروندان که اینا در پیوان به موضوعات مثل ادغام شماری از مضامین درسی، تدریس زبانها و تکنولوژی و همچنان در پیوان به تعلیمات فراگیر و رشته‌بندی مکاتب در دوره لیسه اینا صحبت میکنند.
ولیس جرگه شورای ملی افغانستان ضمن استقبال از این اقدام جدید وزارت معارف خواهان توجه بیشتر روی برخی مسائل حساسیت برانگیز اجتماعی و معیارهای جدید تعلیم و تربیت در نصاب جدید افغانستان شد. عبدالقادر قلاتوال عضو کمیسیون دینی و فرهنگی معارف و تحصیلات عالی مجلس شام روزشنبه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این اقدام جدید وزارت معارف ستوزنی است.
سم خبره ده. خو هغه ځینی اساسیتونه او نزاکتونه چې په افغانی ټولنه کې لرو.
این کار نیک است که به هر اندازه که مضامین فشرده و مختصر باشد به اعتقاد من متعلم می تواند به صورت درست حفظ نماید. ما کتاب هایی داریم که نهایت ضخیم بوده دارای برگه های فراوانند. مگر از راهگذر محتوا مطالب مفید در آن مشاهده نمی شود. باید نصاب جدید مطابق با شرایط زمانی و با در نظر گرفتن تحولات جدید تهیه گردد. این شکوه و شکایت از نصاب دارای نقصه های فراوان تنها از مجلس نمایندگان افغانستان نیست، بلکه شاگردان مکاتب نیز از اضافه بودن مضامین و کهنه بودن متد تدریسی شکایت دارند. احمد بهیر یک تن از شاگردان صنف هشتم در یک از مکاتب دولتی کابل میگوید که
بل اتم تولگی که تقریبا 14 مضمون لرو صدا په معنی ډیر زیات بوجود
کتاب های درسی شون بر علاوه این که زیادن به گونه ای نوشته شده اند که به مشکل مفهوم آن گرفته می شود و شاگردان دارای استعداد متوسط نمی توانند با آسانی از متن کتاب عرض مطلب نمایند. سخنگوی وزارت معارف گفت که در جلسه 4 روزه مشورتی برای اصلاح نظام تعلیمی مکاتب روی همه این مشکلات دشواری ها بحث خواهد شد که نظام معارف کنونی افغانستان با آن مواجه است و در فرجام در پرتو نظریات و پیشنهادات ارائه شده از سوی شرکت کنندگان جلسه مشورتی که همه افراد مسلکی و آگاه به مسائل آموزشی اند توجه خواهد شد. وزارت معارف امیدوار است که این نصاب جدید تعلیمی را تا پایان سال 1400 خورشیدی تکمیل نموده در مکاتب برای تدریس آماده نماید.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در همین حال شنونده های محترم، وزارت معارف افغانستان میگوید که یک از مشکلاتی که کودکان جوگی را از شمولیت به مکتب باز مانده نداشتن تذکره می باشد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می داریم که با سخنان نوریه نزهت، سخنگوی این وزارت، در مورد آغاز می شود.
در جریان هفته گذشته وزیر معارف از کمپ جوگی ها در شهر کابل دیدن کردند. در کل اینا 800 خانواده هستند. 3200 طفل واجد شرایط مکتب دارند، ولی متاسفانه به علت های مختلف از جمله نبود تذکره تابعیت، اطفال اینا از رفتن به مکتب محروم شده بودند و خوشبختانه وزارت معارف در قسمت توجه جدی کرد. قبلا یکی از مشاورین وزارت معارف وظیفه گرفته بود تا در این مورد یک گزارش تهیه بکنه و پس از اینکه گزارش اینا به وزارت معارف نرسه و بالاخره وزیر معارف تصمیم گرفت تا بازدیدی داشته باشه از وضعیت زندگی جوگی ها، در کل وضعیت تعلیم و تربیت اطفال اونا را مورد بررسی قرار بده. البته ما تصمیم به این گرفتیم که یا هم برای اینا مکتب تأسیس شود در صورت موجودیت امکانات و هم به یکی از مکاتب الحاقیه ما که در نزدیکی محلات زندگی اینا باشه و هم مکاتب رسمی ما زمینه جذب اینا فراهم شود. اینا تذکره تابعیت ندارن و شما میفهمین که اطفال که به مکتب شامل میشن بر اساس تذکره تابعیت یا برایت تذکره تابعیتشون اینا شامل مکتب میشن، ولی انتظار مهمی است که نهادهای مسئول در قسمت یک توجه جدی کنند در قسمت تابعیت جوگی ها و اینا هم بتونن که برخوردار شوند مانند سایر شهروندان افغانستان از تمام حقوق اجتماعیشان.
خب خانم نزهت، در حال حاضر چقدر از این تعداد باید که مکتب می رفتن؟
تمامش اطفالی هستند که یا 7 ساله هستند
خب
و یا هم بیشتر از 7 سال سن دارن، مثلا 8 ساله، 9 ساله، 10 ساله، 11 و 12 ساله هستن که اینا تمامش واجب سن شمولیت به مکتب هستن و اینا باید داخل مکتب شوند که متاسفانه به علت مشکلات موجود نتونستن آموزش پرورش را فرا بگیرن.
خب خانم نصر، برای حل مشکلات او کودکا وزارت معارف اقدام کرده با اداره که توزیع تذکره میکنه؟
ببینیم، بحث توزیع تذکره اداره خاص خودش را دارد.
بله بله.
اونا هم گزارش هایی که از طریق رسانه ها پخش شده را طبیعی است که دنبال کرده و در جریان هستن. از این بحث کار وزارت معارف ای است که زمینه خدمات تعلیمی را بر اینا فراهم بکنه، رسیدگی به وضعیت اینا و حل مشکل تذکره اینا ادارات وزارت هایی هستند که در قسمت کار میکنن.
خب
اینا مسئولیتشون همین است که باید قضایای از این دست را و یا هم مشکلات این مردم را بررسی بکنن و نکته به نکته پیگیری بکنن.
بله.
تا جایی که مسئولیت به وزارت معارف برمیگرده، ما مسئولیت خود ما را مطلب و هستیم که ادا بکنیم در قسمت اینا، ولی همه در جریان قرار
بله.
گرفتن.
خب
ما هم منتظر اقدامشان هستیم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نسل جدید به خاطر اینکه در دنیای دیجیتال بزرگ می شوند، نسل دیجیتالی خوانده می شوند. اما دو نسل از افراد مسن و افراد محروم زیادی وجود دارند که دنیای دیجیتال برای آنها راز و معما باقی مانده است. گزارش صدای امریکا را در این مورد از لیلا ما حبیب عظیمی بشنوید.
آدریان ساتن یک معلم علوم کامپیوتر است. برخی روزها او باید به شاگردان خود یادآور شود که چگونه لپتاپ های خود را روشن کنند.
من شاگردی داشتم که یک خانم 99 ساله بود و او تقریبا مانند فرد خیلی مهم بهترین فرد صنف بود.
وی به شاگردان بالای سن 65 سال خود کمک می کند تا درگیر یک زندگی دیجیتالی و متصل تر شوند.
سعی میکنم، تلاش دارم، من انتخاب خیلی ها خوبی دارم، اما من در این جلسه اول سعی میکنم تا آنجا که میتوانم یاد بگیرم.
آلیس برنز 80 ساله است. او عادت داشت که روزنامه ها را بخواند، اما میخواهد با یک کلیک و فشار یک دکمه به همان اطلاعات دسترسی پیدا کند. آلیس برنز میگوید
به نظر می رسد که آموزش این پدیده برای ما سخت تر است نسبت به نسل جوان، زیرا نواسه دارم که به من یاد داد چگونه از یک تلفن هوشمند استفاده کنم. هنوز هم بعضی از چیزها در تلفن من است که من آن را نمی فهمم، اما سعی می کنم آهسته آهسته همه را یاد بگیرم.
موریل بورز، شهردار یا شاروال شهر واشنگتن دی سی، با مادر و پدرش آموخت که چگونه از وسایل دیجیتالی خود استفاده و آن را اداره کنند. حال او قهرمان سواد آموزی کامپیوتر است.
ما این را ابزار برای افراد مسن می دانیم تا سهولت ها برایشان ایجاد شود. به عنوان مثال، اگر آنها دسترسی به سفارش غذا از طریق آنلاین نداشته باشند، لذت بردن از زندگی در خانه خود برای آنها بسیار دشوار خواهد بود.
صنف ها صرف برای بازنشستگان نیست. جوانترین فارغ تحصیل این صنف 21 ساله بود. لیزا براون یاد گرفت که چگونه از محصولات مایکروسافت استفاده کند.
و به همین ترتیب صرف از آنجا شروع شد و ادامه دارد. اخیراً در هفته گذشته صنف آموزش مایکروسافت آفیس را تکمیل کردم.
این محصلان ثابت کردند که می توانند علی رغم سن خود دانش جدید کسب کنند. صرف اندک صبر و شکیبایی کار سخت و میل به آموزش را در بر می گیرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و صندوق بچه ملل متحد یونیسف هشدار می دهد که برنامه های بشری برای صدها هزار کودک در سوریه به سبب کاهش وجوه مالی باید به حالت تعلیق درآید. عبدالواجد عادل برگردان دریان را به توجه می رساند.
در حالی که برای ختم سال جاری تنها 8 هفته باقی مانده است، صندوق وجهی برای اطفال ملل متحد یونیسف گزارش را به نشر سپرده و گفته است که از جمله پول درخواستی 295 میلیون دلاری این سازمان برای سال 2019 تنها 53% آن حصول شده است. هرگاه این کمبود وجوه مالی پورا نشود، بسیاری از اطفالی که به این پول متکیان از کمک‌های حیاتی آن محروم خواهند شد. ماریکسی مارکادو، سخنگوی یونیسف، گفت که این کاهش وجوه مالی سبب شده است که قطع کمک‌ها در یک زمان خیلی حساس در سال جاری صورت گیرد.
در حالی که هوا به سرعت رو به سردی می رود، یونیسف امیدوار است تا به کودکانی که بین سن 0 تا 14 ساله در کمپ ها، پناهگاه ها، جوامع میزبان و خیلی درمانده اند لباس توزیع کند. در این مقطع زمانی ما تنها برای 356 هزار از کودکان پول در اختیار داریم. بدون پول اضافی 220 هزار از این کودکان از این کمک ها بی بهره می مانند.
بنابر گزارش یونیسف در سرتاسر سوریه 5.5 میلیون کودک با کمک احتیاج دارد. این سازمان از رسانیدن کمک به همه آنان عاجز است، اما مرکادو تذکر می دهد که آنها به صدها هزار از کودکان در سوریه خدمات ضروری را فراهم می کنند که بدون آن تفاوت بین مرگ و زندگی است.
در شمال شرق سوریه که منزلگاه اطفال بسیار آسیب پذیر است، یونیسف در سال 2019 در حدود 1 میلیون از اطفال را واکسیناسیون کرده و بیشتر از 150 هزار حمایت روحی و به 100 هزار دیگر از اطفال کمک شده است تا شامل تعلیم و تربیتی رسمی گردند.
از زمانی که عساکر ترکی ساحه زیر کنترل کردهای سوری را ماه گذشته مورد هجوم قرار دادند، پروسه کمک رسانی به اطفال دشوارتر گردیده است. با وجود خطرات امنیتی که نقل و حرکت را دشوار می سازد، یونیسف می گوید که یکی از موانع عمده رسیدگی به اطفال کمبود پول می باشد. مرکادو می گوید از جمله برخی از برنامه ها که با فقدان پول تحت تهدید قرار گرفته، فراهمی آب اضطراری، حفظ صحه و کمک های صحی به شمول معافیت کتلوی، تغذیه اطفال مصاب به سوء تغذیه می باشد. و علاوه کرد که برنامه های آگاهی دهی در مورد ماین در اطراف جاده ها نیز از فقدان وجوه مالی متاثر می گردد. او گفته است که از هر دو سوری یکی آن با خطر ماین و مهمات انفجار ناشده مواجه می باشد. به خصوص کودکان در برابر ماین ها زیاد آسیب پذیرند.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی روی عین موج تا چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.